صبح همتون به خیر، اینجا رادیو تهران موج اف ام ردیف 94. دعوت میکنم این لحظه برنامه یه زنده و مستقیم تهران کلینیک رو بشنوید.
تهران کلینیک، بفرمایید.
از کمبود دارو تا درمان ناباروری،
به هیچ وجه داروی اعصابی ما در کشور کمبود نداریم.
از فروش غیرقانونی قرص‌های لاغری تا خرید تخت‌های بیمارستانی،
ما حدود تقریبا 70,000 تخت بیمارستانی که داشتیم الان از دولتی و به الان حدود تقریبا از 100,000 تخت رسیدیم.
اخبار موثق دنیای سلامت،
دستاوردهای جدید دنیای پزشکی
در 30 دقیقه مفید. تهران کلینیک،
هر روز یک مسئول، یک چالش، یک پاسخ.
آقای دکتر، یک خبری رو ما داریم در مورد اینکه 780 میلیون دلار به 3 شرکت دارویی اختصاص داده شده. در مورد این چه توضیحی داریم؟
خب یه سری از داروهاست که در داخل تولید نمیشه و ما اجبارا باید وارد کنیم. امسال ما ارزی که سال گذشته برای دارو گرفتیم، یعنی 3 میلیارد و 600 میلیون یورو رو امسال ما رسوندیم به زیر 3 میلیارد. 30% بیشتر به تولید داخل ارز دادیم.
بله.
و 25% از ارز واردات جلوگیری کرد.
تهران کلینیک،
شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 صبح، FM 94 رادیو تهران.
به ما اعتماد کنید.
تهران کلینیک، تهران کلینیک،
روابط عمومی رادیو تهران.
به نام خدا و سلام خدمت شما شنوندگان محترم، خیلی خوش آمدید به برنامه تهران کلینیک از رادیو تهران. امروز هم در خدمت شما هستیم با این بخش ها. گفتگو میکنیم با آقای دکتر موحدی، متخصص گوش و حلق و بینی. یک نکته سلامتی همراه با صابر ونکی. اخبار حوزه سلامت با کارشناس خبر تهمینه انصاری. با این پرسش در خدمت شما هستیم که ویتامین C در کدام منابع غذایی بیشتر است و نسخه سلامتی تهران کلینیک.
شنوندگان رادیو تهران، به تهران کلینیک خوش آمدید.
قبل از اینکه پایتان به کلینیک برسد، تهران کلینیک را بشنوید.
ده و چهار دقیقه از تهران کلینیک از رادیو تهران تقدیم حضور شما میشه. دوستان عزیز، مهمانی که پشت خط ارتباطی ما هستند که قرار بود دو روز پیش محضرشون باشیم، باشون گفتگو کنیم، خدا رو شکر که امروز این ارتباط برقرار شده. آقای دکتر حریچی، معاون کل وزارت بهداشت، سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام ادب احترام دارم خدمتتون هستم.
درود بر شما، خیلی متشکرم. آقای دکتر، در خصوص موج سوم کووید 19 که خب قطعاً هشدارهای شما به گوش همه مردم رسیده و اینکه چه توصیه‌هایی داشتین، اما باز هم لازمه که توضیحات شما رو بشنویم در برنامه تهران کلینیک.
ببینید، مسئولیت اجتماعی، اخلاقی و دینی و ملی ما مقابله با ویروس کووید 19 هست که الان روزانه 19 الی 20% مرگ و میرهای روزانه ما رو تشکیل میده. یعنی این 150 الی 200 مرگ روزانه که میگیم با 80 میلیون مقایسه نکنیم. با 1000 مرگ روزانه که در کشور ما به طور معمول انجام میشه مقایسه بکنیم، رقم بسیار بالایی. و متاسفانه من الان این رو عرض کردم، وقتی یک نفر فوت میکنه تراژدیه، ولی وقتی این به 100,000 و 10,000 میرسه تبدیل میشه به یه آمار صرفا و افراد ازش میگذرن، در حالی که همه اینها پدر و مادر، همسر، برادر و خواهر تعداد قابل توجهی هستن و واقعا مجموعه ای از تراژدی ها رخ میده. ما از مردم عزیزمون خواهشمون این هست که با رعایت دستورالعمل ها، و دستورالعمل اصلی اینه که به حداقل رسوندن تماس های ضروری و به صفر رسوندن تماس های غیر ضروری.
درسته.
یعنی واقعیتش اینه که ویروس در هر شرایطی منتقل میشه، کاری هم نداره که کار شما چقدر واجبه، چقدر مهمه، با تماس اجتماعی مبتلا منتقل میشه و ما باید این تماس ها رو به حداقل برسونیم. اصول سگانه شفا: شستشوی دست ها، شین، فش فاصله گذاری اجتماعی،
بله،
و الفش استفاده از ماسک و اجتناب از تردد و تجمع.
آقای دکتر، این که میگن که با جهش ژنتیکی که پیدا کرده ویروس کرونا و حتی اگر در نزدیک یک فرد کرونایی کسی باشه و ماسک هم داشته باشه و فاصله اجتماعی و فیزیکی رو هم رعایت بکنه ممکنه مبتلا بشه، این خبر صحت داره؟
ببینید، اگر افراد هر دو طرف ماسک داشته باشند، به میزان بیش از 90% و 95% احتمال انتقال کاهش پیدا میکنه.
صحیح.
ولی که صفر نمیرسه.
بله.
نه، این از اول هم بوده، نقطه کلیدی این هست. به جهش ژنی هم این ارتباطی نداره. مردم از نزدیک هم که میشن، جالبه خانم نیرومند، اما ثابت شده که دومین عامل انتقال ویروس به غیر این تماسایی که از راه تنفسی منتقل میشه، حضور در اماکنی هست مثل رستوران برای خوردن غذا یا جاهای عمومی، نمیدونم جاهای مثل کافی شاپ ها و اینا، همین حضورها و خوردن و آشامیدن و بدون مانع بودن میتونه ویروس رو منتقل کنه. یعنی این ویروس فرصت طلب از هر روزنه استفاده میکنه،
ورود پیدا میکنه.
ورود پیدا میدونید، ویروس اصلا مستقل نمیتونن زندگی کنن.
بله.
در بدن میزبان هویت پیدا میکنن و زندگی میکنن.
درست.
و این کار رو انجام میده. تنها راه مقابلش هماهنگیه ملت ها و دولت ها در کشورهای مختلف. دولت ها فاصله گذاری اجتماعی و تعطیلی ها رو به حد اکثر ممکنی که به معیشت مردم آسیب نزنه باید انجام
بدن. الان میخوام همین رو از شما بپرسم راجع به اعمال محدودیت ها، حالا به ویژه در کلان شهرها از جمله تهران که گفته شده این اتفاق خواهد افتاد، تعطیلی یک هفته‌ای خواهیم داشت در برخی از بخش‌ها. آخرین تصمیماتی که گرفته شده در این زمینه چی آقای دکتر؟
ببینید، آخرین تصمیماتی که گرفته شده، استان تهران اختیارات ویژه‌ای بهش داده شده و به صورت پایلوت هم قضیه ماسک رو اعمال خواهد کرد که استفاده از ماسک الزامی خواهد بود در مکانهای ارائه خدمت برای کسانی که ماسک ندارند ممنوع هست فعلا.
بله.
البته میدونید که ما برخلاف بعضی از کشورهای موفق که استفاده از ماسک رو در تمام اماکن اجباری کردن، یعنی از هنگام خروج از خانه، ما هنوز این رو جزء مصوباتمون نیست. مثلا میگیم تو اداره ماسک داشته باشن، تو مغازه ماسک داشته باشن، ولی هنوز برای فضای باز همچین مصوبه‌ای رو نداشتیم. بعضی از کشورها این مصوبه رو دارن. ضمن اینکه علاوه بر ماسک، به استان تهران اختیار داده خواهد شد، بعد تصویب اعلام خواهد شد که بعضی از مشاغل رو خودشون مستقل تصمیم بگیرن، بعضی از مشاغل رو با ستاد تصمیم بگیرن، با ستاد کل کرونای کشور.
بله.
تا بدونیم تهران که به چهار راه انتقال بیماری تبدیل شده کنترل کنه.
الان شرایطی هست که ما دیروزم با در واقع رئیس بیمارستان امام خمینی داشتیم صحبت میکردیم. آقای دکتر گفتن که متاسفانه ما تخت‌های بیمارستانیمون دیگه محدودیت ایجاد شده درش، آی‌سی‌یو های ما دیگه جا نداره و مشکلات خیلی عدید است. در این زمینه چه فکری کردید؟ آخرین اخبار چی هست دقیقاً؟ بفرمایید.
متاسفانه همینطور که آقای دکتر صادق میگن فرمودن هست. ببینید، ما بیمارستان های ارجاعیمون مثل بیمارستان امام خمینی، مثل بیمارستان شریعتی، امام حسین، اینها الان ظرفیتشون تقریبا اون ظرفیتی که برای بیمار کووید 19 اختصاص داده بودن اون تکمیل شده.
بله.
الان دارن از بخشای دیگه که برای بیمار نان معمول، ببینید چون ما سکته قلبمون که کم نشده، ما سرطانمون که کم نشده.
بله.
ما قبلا هم در بیمارستان های اصلیمون، همین بیمارستان های بزرگی که درمان کووید 19 رو انجام میدن، اشغال تختمون بالای 85% بود. به عبارت دیگه هر مریض کوویدی که میخوابه در واقع یک مریض معمول شرایط سالهای قبلمون نمیخوابه. باید
درسته.
این رو بهش توجه کنیم و ما به این قیمت داریم برای بیماران کووید 19 تخت حاضر میکنیم و این مشکل هست. من قبلنم اینو عرض کردم، آمادگی ما، آمادگی بیمارستان ها دلیل بر این نیست که مردم بی احتیاطی کنند. یعنی کسی به خاطر آمادگی آتش نشان ها یا تجهیزات خوب و مجهزی در
خونش آتش نمیزنه.
آتش نمیزنه.
بله درسته آقای دکتر.
سرش زیر آب نمیکنه که نجات غریق هست، حالا میاد نجات کرد میده. ما راه مقابله با ویروس خارج از بیمارستانه، خارج از سیستم بهداشتی درمانیه، قبل از ابتلا. یعنی ما افراد باید کاری بکنیم با هماهنگی عناصر دولتی و عناصر مردمی که ابتلا کاهش پیدا کنه. هر یه فرمولی داره، هر تعداد ابتلا یه تعداد بستری میده.
بله.
و هر تعداد بستری، ما اینجور هست تجربمون که حدود 10% کسانی که کارشون به بیمارستان میکشه در کشور ما و کشورهای دیگه فوت میکنن، 50% کسانی که وارد آی‌سی‌یو میشن فوت میکنن، یعنی از هر 2 نفر یکی، و از هر 10 نفری که لوله تنفسی براش گذاشته میشه متاسفانه نزدیک 9 نفرشون فوت میکنن.
متاسفانه
و متاسفانه در بهترین شرایط. و ما بعد کارمون رو قبل از بیمارستان و حتی قبل سیستم بهداشت انجام بدیم، قبل سیستم یعنی تشخیصی بهداشت انجام بدیم که افراد مبتلا نشن.
راجع به ابتلای دانش آموزان هم آقای دکتر بیاناتی داشتین، صحبتهایی داشتین، آماری ارائه کردید. آخرین وضعیت چگونه است؟ بفرمایید.
ببینید، واقعیتش اینه که ما در موج اول و دوم کرونا ابتلای درون جامعه ای داشتیم.
بله.
یعنی افراد در جامعه مبتلا می شدن و انتقالهای خانگی کم بود. متاسفانه در موج اخیر با تغییراتی که ویروس کرده و سرایت پذیریش بالا رفته، ابتلاعات درون خانوادگی افزایش پیدا کرده.
درسته.
یعنی تقریبا به هر خانه ای که وارد میشه مابقی هم مبتلا میشن.
بله.
تو سری موج اول و دوم هم چه شرایطی نداشتیم.
بله.
دانش آموزان توجه کنید، خود خالص دانش آموزان تقریبا 18% جمعیت ما رو تشکیل میدن.
بله.
خوشبختانه موارد ابتلاع دانش آموزان با اینکه 18% جمعیت رو تشکیل میدن، حدود 1% و کمتر ابتلاع بوده تا الان.
بله.
ولی این بالقوه این خطر وجود داره که دانش آموزان مبتلا بشن. الان خوشبختانه با نحوه آماده سازی سیستم مجازی و احتیاطاتی که خانواده ها دارن، تقریبا حدود 10% و بعضا در بعضی از استان‌ها کمتر از 10% دانش آموزا به مدارس اومدن و امکان اعمال دستورهای عملهای بهداشتی تو مدارس به خوبی فراهم است. یه موقع اگه همه دانش آموزا می اومدن، مثلا خصوصا در مدارس غیر انتفاعی که اکثرا یه خونه‌های قدیمی و اینا اساسا برای مدرسه طراحی نشدن، یه منزل مثلا با یه حیات کوچک هست، واقعا امکان اعمال دستورالعمل‌های بهداشتی برای 100% دانش آموزان یا وجود نداشت یا خیلی سخت.
پس آفرین به والدین که تصمیم درستی گرفتن تو این مقطع. خیلی ها
آفرین به معلما
و آفرین به معلما، بله که اینا تصمیم درستی گرفتن و خودشون اقدام کردن در حقیقت. آقای دکتر،
آموز پرورش هم همچی چیزی ابلاغ کرد دیگه، ببینید سیستم شاد و نرم افزاری برای این بود.
بله، به هر حال راجع به واکسن آنفولانزا من میخوام آخرین در واقع اتفاق خوبی که اگه خبری هست برای مردم بفرمایید. واقعا اینقدر آقای دکتر ما پیامک داریم، ارتباط های مختلف داریم که حتی بیماری خاص دارن و نمیدونن اصلا چه جوری کجا مراجعه بکنن و بتونن واکسن آنفولانزا بگیرن. بفرمایید.
ببینید من یه مقدمه میگم، خواهشام مردمون بهش توجه کنن. دنیا جمعیتش 7,800,000,000 نفره. کل واکسن تولیدی جهان اگه پیش بینی ها درست باشه حدود 800,000,000 خواهد بود.
بله،
یعنی در کل دنیا 10% تزریق خواهند کرد و 90% تزریق نخواهند کرد. اول به این نقطه توجه کنیم، چون یه تصوری وجود داره که 100% مردم 80% مردم تزریق خورن. این در هیچ کشوری رخ نخواهد داد.
بله.
این یک. دوم این که خوشبختانه با رعایت فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک، پرهیز از دست دادن و روبوسی و شستشوی مکرر دست ها، در نیم کره جنوبی که فصل پاییز و زمستانش چند روز پیش تمام شد،
بله،
نسبت به سالهای گذشته ابتلا به آنفولانزا بیش از 90% کاهش پیدا کرده.
بله،
ببینید توجه کنید،
به خاطر رعایت بهداشت،
رعایت بهداشت، ماسک، چون این مثل ویروس کرونا از طریق تنفس منتقل
میشه. بله،
ما مهمترین نقطه سوم اینه که مهمترین نقطه این که ما تمرین کنیم این که استفاده از هر چیزی در بهداشت درمان باید مبتنی بر عدالت و سختبندی باشه. اون کسی که نیازمند جسمی بیشتر هست باید اول واکسن رو دریافت کنه.
بله.
نه کسی که مثلا وی آی پی هست، نمیدونم مسئول هست، مرتبط هست، پارتیدار هست و غیره. به خاطر این ما دستورالعملی تهیه کردیم. طبق دستورالعمل ما و اکثر کشورهای جان، گروه اولی که باید واکسن بگیرن،
بله،
پرسنل بهداشتی درمانی خط مقدم، یعنی اونایی که خدمات برای بیماران میدن.
بله.
بیماران صعب العلاج و خانومهای باردار هستند.
درسته.
این سه گروه حتما باید اول بگیرن.
سالمندان چی؟ سالمندان جزوشون نیستن؟
عرض میکنم نه، جزو این سه گروه اول نیستن و یه چند تا گروه جزئی که جزو اولویت هستن، سالمندان جزو گروه بعدی هستن که عرض میکنن. اینها الان توزیع واکسن انجام شده و تزریق هم از دیروز شروع شده برای کسان، بیماران خاص و صعب العلاجی که پرونده دارن.
بله.
مثلا یه کسی نمیتونه بگه که مثلا من 10 سال پیش یه بیماری داشتم حالا منم خواستم. بیمار خاص تعریف داره.
بله.
خود داره، اونا رو زنگ میزنن میان به صورت رایگان تو مراکز تزریق میکنن. گروه بعدی سالمندان بالای 65 سال هستن.
صحیح.
که از طریق سیستم داروخونه ها با ارائه کارت ملی و ثبت کد ملی در سامانه تی تک بهشون تقدیم خواهد شد با عرض دولتی با قیمت 40,000 تومانی و این افراد تزریق میکنن. اگر بتونیم که انشاءالله بتونیم واکسن تهیه کنیم، گروه بعدی گروه های سنین 6 ماه تا 5 سال خواهند بود.
بسیار خوب.
که این رو انجام بدیم. البته گروه های جزئی دیگری هم وجود دارن، مثل مثلا زندانیان، مثل کسانی که در مراحل بعدی.
پس
اینها هم جزء همون گروه اول
هستن. الان سوال اومده که پس کسایی که بیماری خاص دارن، پرونده دارن، مراجعه کنن به دارخانه ها؟
پرونده در مراکز بهداشتی درمانی.
مراجعه کنن به چه مراکزی؟
همین مراکز بهداشتی درمانی که پرونده دارن، خودشون بهشون زنگ میزنن یا میتونن به همون مرکز مراجعه کنن.
نسخه پزشک نمیخواد؟
نه
نمیخواد. خیلی خوب.
این مطب نیست، ممکنه یکی تو مطب به یکی پرونده داره، دقت کنین.
بله متوجه هستم.
آره،
چون سیستم دارویی در واقع سیستم داروییشون رو از همون طریق تهیه میکنن،
سیستم بهداشتی.
بله، بهداشتی به صورت کلی. بله. آقای دکتر، آیا خبر موثقی، فقط خواهش میکنم، خیلی سریع خواهش میکنم بفرمایید، خبر موثقی راجع به واکسن ضد کرونا در دنیا هست یا خیر؟
ببینید، تلاش ها داره انجام میشه. خبر خوب اینه که بعضا واکسن هایی به مرحله عرضه رسیده، ولی خبر بد اینه که بهترین و موفق در این واکسن هایی که الان برای سطح عرضه میرسه، 50-70% افراد رو ایمن میکنن.
بله،
یعنی از هر دو نفری که تزریق میکنن ممکنه یکیش ایمن نباشه.
صحیح.
خبر بعد دوم اینه که ایمنی که ایجاد میکنن برای مدت کوتاهه، از حدود دو ماه و نیم هست، اکثر تا یک سال، ولی داره تلاش انجام میشه برای اینکه باز مردم در این زمینه معیار داشته باشن، بدانن که تولید متوسط زمانی یه واکسن تو دنیا تا حالا 7 سال بوده.
صحیح.
الان اصلا 8 ماه ویروس شناخته شده، یه مقدار زمان خواهد برد. این یه نقطه. نقطه بعدی اینه که حتی اگر واکسن کشف بشه، فعلا تا اطلاع ثانوی که حداقل 1-2 سال هست، رفتار ما نباید تغییر کنه از لحاظ فاصله گذاری اجتماعی و رعایت نکات بهداشتی.
خیلی متشکرم وقت گذاشتین آقای دکتر حریچی، معاون کل وزارت بهداشت.
ما قرار 2-3 دقیقه داشتیم البته.
خب دیگه هم شیرین صحبت میکنین حضرت عالی، همین که اطلاع رسانیتون به درد مردم میخوره و شما به خاطر مردم دارین حرکت های مختلفی رو انجام میدین و بعد از مدت ها مهمان رادیو بودین. خیلی متشکرم از شما. درود بر شما. خدا نگهدارتون باشه.
90 سلامتی یک شهر. نبض سلامتی یک شهر بدون آگاهی یک شهر ممکن نیست. با تهران کلینیک آگاه سلامت باشید. تهران کلینیک، صدای سلامتی یک شهر.
ساعت 10:23 است و تهران کلینیک رو میشنوید از رادیو تهران. دقیقی پیش گفتگو کردیم با آقای دکتر حریچی، معاون کل وزارت بهداشت، و به همین دلیل که تمام سوالاتی که شما مطرح کرده بودید و اونچه که برای شما در واقع خیلی مؤثر بود بپرسیم از آقای دکتر، زمان بیشتر برنامه رو اختصاص دادیم به گفتگو با آقای دکتر حریچی. اما در روند برنامه در خدمت آقای دکتر موحدی، متخصص گوش و حلق و بینی هستیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر، خیلی خوش اومدید و عذرخواهی می‌کنم به خاطر حالا تأخیری که در گفتگو با حضرت عالی پیش آمد. بفرمایید.
منم سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز در خدمت شما هستم.
بریم سر وقت سوالات کلی که سوال عمده مردم هست راجع به بیماری‌های مربوط به سینوزیت، سردردهای سینوزیتی که اصلاً از کجا تشخیص بدن مردم که این مشکل سینوزیته که این سردرد رو می‌گیرن، مثلا میگرن نیست یا مشکلات دیگر. در خدمت شما هستیم.
خدمت شما عرض کنم اگه راجع به سردردها بخوایم صحبت بکنیم، سردردها عموماً، یعنی غالب موارد سردرد ناشی از سینوزیت نیست. یعنی اینجوری نیست که هر کس سردرد داشت بگیم حتما سینوزیت داره.
بله.
اصولاً 90% از سردردها سردردهای کششی هستن که ناشی از سردردهایی هست که بیشتر استرسیه، کشش عضلات اطراف کاسه سر هست و ربطی به سینوس ها نداره.
بله.
سردردهای سینوزیتی اغلب در مواردی اتفاق میفته که همراه با بسته شدن دهانی سینوس ها هست. یعنی دهانی سینوس ها بسته میشه، دیگه تبادلی از سینوس به داخل بینی از لحاظ هوا و ترشحات وجود نداره، پس بنابراین فشار داخل سینوس بالا میره و ایجاد سردرد میکنه.
صحیح.
پس اینجوری نیست که هر کس دچار سردرد شد ما بگیم حتما سینوزیت داره.
بله.
سینوزیت ها سردرد هاشون تقریبا اختصاصیه. سردرد های کششی معمولا همراه با ضربان هست.
بله.
و در مواقع استرس و اضطراب و درگیری های روحی خیلی بیشتره. اما سردرد های سینوسی برمیگرده به مواردی که از طرف مثلا آلرژی شدید پیدا میکنه، دهانه سینوس بسته میشه، بینی بسته میشه، به متعاقبا سردرد مریض شروع میشه.
بله.
پس خواهشی که دارم اینی که توجه کنن شنوندگان عزیز، سردردها عموما سردردهای کششی هستن نه سردردهای سینوسی و ناشی از سینوزیت باشن.
بله بله. خب مسئله خیلی مهم اینه که الان فصل پاییزه و ما در فصل پاییز بیشتر مشکلات سینوزیت رو باش مواجه میشیم. پیشگیری اگر امکان پذیر هست برای کسی که حالا به هر حال ممکنه در دوران کودکی یه بادی خورده باشه و توجه نشده باشه و سینوزیت مزمن هم پیدا کرده باشه، چی کار میشه کرد که پیشگیری کرد از عواقب بعدیش؟ بفرمایید.
ببینید معمولا اوایل پاییز ما مشکلی که داریم اینه که سردردهای ما ناشی از مواردی است که آلرژی شروع می شود. ببین اوایل پاییز معمولا کسایی که آلرژی دارن آلرژیشون شدیدتر میشه که ناشی از برگ ریزان هست و گرد و خاکی که وجود داره. پس بنابراین داخل بینی اینها متورم میشه، تودهای هوایی متورم میشه، دهانه سینوس بسته میشه و تبادل هوایی بین سینوس و داخل بینی برقرار نمیشه. اینه که سردردهای مریض شروع میشه.
بله.
به خاطر اینکه ما پیشگیری کنیم از این قضیه، اونایی من توصیه میکنم اونایی که آلرژی دارن حتما یا مراجعه کنن به پزشکشون که داروی خاص رو بگیرن که آلرژی تشدید نشود و تورم داخل بینی ایجاد نشه. در این حال خودشون مواظبت بکنن و مواردی که سبب ایجاد آلرژی و تشدید شدن آلرژیشون میشه خودداری کنن. مثلا بعضی از مواد غذایی که سبب ایجاد آلرژی و آبریزش بینی، عدسه اینها میشه، بایستی ممانعت کنن از خوردن این مواد غذایی. یا بعضی از داروهایی که بیماران استفاده میکنن آلرژیشون رو خیلی تشدید میکنه. پس بنابراین وقتی آلرژی تشدید بشه باز میره به سمت این که دهانه سینوس دچار مشکل بشه و ایجاد سردرد بشه.
بله. خب چه کار بکنن افرادی که در واقع این دردها رو دارن تجربه میکنن در حال حاضر؟
خب ببینید برای درمان قطعی این بایستی یه تشخیص داده بشه. تشخیصش هم برای این است که بیمار مراجعه کنه ببینه آیا علت این درد و این سردرد ناشی از گرفتگی دهانی سینوس و متعاقب اون سینوزیت هست یا نه، که مستلزم این هست که پزشک شرقونی مراجعه بکنن، یه معاینه بشن، شرح حال گرفته بشه، دهانی سینوس ها ویزیت بشه و در این حال اگر ببینن که مشکل جدی است یه سی تی اسکن گرفته بشه که تشخیص داده بشه و درمان مقتضی رو برای بیماران بگذارن. این لازمش اینه که پزشک مراجعه بکنن و تشخیص سینوزیت داده بشود.
بله.
نه اینکه هر سردردی رو مریض خودش احساس کنه سینوزیت و خودسرانه شروع کنه مصرف دارو و مخصوصا آنتی بیوتیک. من این رو خدمت شنوندگان عزیز بگم که در سردردها خیلی ما میبینیم بیماران میرن به صورت خودسر آنتی بیوتیک از داروخونه تعیین میکنن، آنتی بیوتیک استفاده میکنن. اینجوری نیست.
بله.
سینوزیت بایستی تشخیصش قطعی داده بشه که این سینوزیت هست.
بله.
که توسط پزشک آنتی بیوتیک برای بیمار گذاشته بشه. گفتم علتش اینه که درصد بسیار بالایی از این بیماران سردردشون سردرد سینوزیتی نیست. مثلا بیمار میگه من یه باد توی به پیشونی میخوره سردرد میگیرم، اصلا اینجوری نیست، اصلا این سینوزیت نیست به هیچ وجه من از وجود.
بله.
یعنی اغلب اینها ناشی از فرض کن باد به پیشونی بیمار میخوره
همین مشکلات رو به وجود میاره. خیلی متشکرم از شما. سپاس آقای دکتر موحدی متخصص گوش و حلق و بینی، سپاسگزارم. خدا نگهدارتون باشه. دوستان عزیز، فردا روز جهانی قلب و بیماری‌های قلب و عروق، حتما با آقای دکتر لایق در این باره صحبت خواهیم کرد. جواب سوالمون رو هم فردا خدمتتون اعلام می‌کنیم. خیلی متشکرم از همراهی شما.